با سلام و روز بخیر. نوبج صاحب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان برای ششمین روز ادامه مییابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده است و پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفت سعید اعلان کرد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه به شما داریم، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. شب گذشته از یک عمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری شد. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، تیم های افغانستان و وست اندیز امروز با هم مقابل می شوند و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. تفصیل خبرها. قرار است گفتگوها میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت با آنکه شاهد پیشرفت در مذاکرات جاری اند، اما به گفته او هنوز هم برخی مسائل باقی مانده است تا رویان به یک نتیجه برسند. اما او در مورد این پیشرفت ها جزئیات نداد. به گفته شاهین، گفتگوها میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر امروز پنجشنبه نیز ادامه می یابد. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفته بود ممکن گفتگوهای قطر بدون نتیجه پایان یابد. این هفتمین بار است که ایالات آمریکایی و طالبان با هم گفتگو دارند. وزارت خارجه ایالات متحده در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد. با آنکه ده ماه از مقرری آقای خلیلزاد در این سمت می گذرد، اما او تا کنون نتوانستن نماینده های طالبان را برای گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. نماینده های طالبان تا کنون دو بار در مسکو با شمار از 33 افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دو شنبه یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز طالبان گفتند افراد بدون اینکه از حکومت نمایندگی کنند در آن شرکت خواهند کرد. مقامات میگویند 43 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان آزاد شدند. این افراد در ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان توسط طالبان اسیر شده بودند، اما گفته نشده که این افراد چگونه آزاد شدند. عبدالواحد وجدان، قمندان امنی جوزجان، دیروز به رادیو آزادی گفت
صدای اردوی ملی کلشان به شبرغان رسیدند. از پلیس ملی پلیس محلی بود در منطقه لادرک هستن، دوال از نهایش ما کنم اول نداریم، از امنیت ملی همچنان و بازی هاش متفرقه آمده رسیده.
به گفته مقامات امنیتی افغان، ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان شب سه شنبه در اثر حمله تهاجمی طالبان سقوط کرد و حدود 200 تن از پرسنل نیروهای امنیتی به دست طالبان افتادند. طالبان تا هنوز در مورد رهایی نساکر ابراز نظر نکردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد. انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف دستگیر شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت، از طریق توییتر نوشته که این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار دهد. تعداد از وکلای بی‌نتیجه اعلان شده در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان از مدت چند هفته به این سو خیمه تحسن را در کابل برپا کرده میگویند در حق آنها بی‌عدالتی صورت گرفته. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز مقابل می‌شوند. این مسابقه ساعت 2 پس از چاشت به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در 8 مسابقه قبلیش در این جام بازنده شده و شانس پیشرفت را ندارد، اما در مسابقه امروز باز هم تلاش خواهد کرد تا وست اندیز را شکست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تهدیدها سوی ایران میتواند به خود این کشور لطمه بزنند. ترامپ دیروز 3 جولای در توییترش نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر مقداری که بخواهد غنی سازی خواهد کرد. اما ترامپ در ادامه نوشته که این تهدیدها میتواند به ایران لطمه بزنند. این توییت رئیس جمهور ترامپ واکنش به حسن روحانی رئیس جمهور ایران است که دیروز گفت تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که خواسته باشند افزایش خواهند داد. ایران در توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی تعهد کرده بود که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد، اما در اوایل هفته جاری نخست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عبور ذخایر یورانیم غنی شده این کشور را از میزان معین شده در این توافقنامه تایید کردند. صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرد. این قرضه برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور توسط عمران خان صدر اعظم پاکستان برای 3 سال تقاضا شده بود. در یک اعلامیه صندوق بین المللی پول گفته شده که به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی مقامات پاکستان، کاهش صدمه پذیری اقتصاد و به وجود آوردن رشد ثبات و متوازن، این صندوق 3 جولای پرداخت فوری 1 میلیارد دلار را به پاکستان منظور کرده. در اعلامیه گفته شده که متبقین پول هر 4 ماه بعد بررسی عملکرد پاکستان برای این کشور داده می شود و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وزیر دفاع جرمنی را به حیث رئیس کمیسیون این اتحادیه نامزد کردند. اورزولا وان در لین در این سمت نخستین زن است که تعیین شده و ژان کلود یونکر را جایگزین خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. هفتمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان امروز نیز در قطر ادامه می‌یابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت‌ها در این گفتگو خبر داده، اما منابع می‌گویند ممکن این گفتگوها بدون نتیجه پایان یابد. جزئیات تا دقایق دیگر. از دومین روز سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت قندار نیز جزئیات داریم. آقای غنی دیروز در این ولایت بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرد. با یک مشاور رئیس جمهور در این مورد صحبت نیز کرده ایم.
اینا ذخیره نمی کنن، اینا سره تولید می کنن. ذخیره می بود، بسیار عالی می بود، ولی اینا سره پیروز برق تولید می کنن و برای سرپارا سری برشنا می کنن.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرده. آفس سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیب است. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
گل خدمی است، گل گلاب است، گل گوزبان است، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد مکروب است، برای سینه، برای نفس تنگی. بازدخانه خودشان جوش میتنید استفاده میکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 13 مای سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 4 مای جولای 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. در حالی که برخی منابع میگویند به نظر میرسد مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر بدون نتیجه پایان یابد، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتند در گفتگوها پیشرفت شده. همچنان سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت با آنکه شاید پیشرفت ها در مذاکرات جاری در این چند روزند، اما به گفته او برخی مسائل هنوز هم باقی مانده تا رویان به نتیجه برسند. او گفت که گفتگوها امروز پنجشنبه نیز دوام خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تجدید خواهد یافت. همچنان قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی قطر و جرمنی کنفرانس بین الافغانی در قطر دایر شود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که در مورد کدام پیشرفت مشخص در گفتگوهای جاری بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر گزارش داده نشده، اما اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند در گفتگوها پیشرفت شده و آنها روی برخی موضوعات به توافق رسیدند. اما گفته نشده است که توافق به طور مشخص روی کدام موضوعات صورت گرفته است. عبداللطیف منصور یک عضو تیم مذاکره کننده طالبان برای بعضی رسانه ها گفته است که دیروز آنها روی برخی موضوعات گفتگو کردند اما به نتیجه نرسیدند. به گفته وی گفتگوها روز پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. ملا خیرالله خیرخواه یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر برای برخی رسانه ها گفته است در گفتگوها پیشرفت شده است، ولی برخی منابع میگویند فکر نمی کنند دور هفتم گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر کدام پیشرفت شود. یک منبع دیپلماتیک روز گذشته به رادیو آزادی گفت احتمال دارد که این دور گفتگوها بدون کدام توافق پایان یابد. برخی کارشناسان به این باورند که دور هفتم گفتگوها از تدویر کنفرانس بین الافغانی متاثر شده که روز یکشنبه و دوشنبه آینده در قطر دایر می شود. این کنفرانس توسط یک نهاد جرمنی سازماندهی و میزبانی می شود و قطر نیز در میزبانی آن سهم دارد. مارکوس پاتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان این کنفرانس را برای رسیدن به صلح در افغانستان یک فرصت مهم خوانده است. زدران درویش کارشناس مسائل سیاسی در قطر که می گوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را از نزدیک دنبال کرده، تأکید می کند که این گفتگوها باید مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان را تشویق کند. زدران درویش می گوید هر نشست به ارتباط صلح افغانستان باید به گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان منجر شود. جهانیان اگر جرمنی است یا اتحادیه اروپا، اگر روسیه، چین و یا پاکستان است، باید همه دخالت کنند تا حکومت افغانستان و طالبان به مذاکرات مستقیم بنشینند، آتش بس اعلان کنند و جنگ را از قریه ها بیرون بکشند. این موضوع برای تامین صلح زمینه عالی را فراهم خواهد ساخت. گفته می شود در این کنفرانس بین الافغانی حامد کرزی رئیس جمهور سابق، تعداد از مشاوران وی و برخی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نخواهند کرد. محمد حنیف اتمر که در نشست اخیر در مسکو با شماری از سیاسیون افغان اشتراک داشت گفته است که در این کنفرانس اشتراک نمی کند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان این کنفرانس بین الافغانی را برای پیشرفت در مسیر صلح افغانستان یک گام مهم خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در مقر قول اردوی 205 اتل در کندهار گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تشدید خواهد یافت. در دو ماه آینده باز هم تلاش ها را سرعت می بخشیم، اما به شیوه واضح و منطقی تا جنگ ختم شود، مردم افغانستان آرام شود. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یگانه نیروی خواهد بود که نصار مشروع قدرت را در دست خواهد داشت. به همین دلیل لازم است که با دقت و تدبیر به صلح برسیم. گفته می شود که در کنفرانس بین الافغانی در قطر حدود 60 تن اشتراک می کنند. کسانی که وظیفه حکومتی دارند به حیث اشخاص مستقل نه مقام دولتی شرکت خواهند کرد. تا اکنون نشست های متعدد در کشورهای مختلف جهان به ارتباط صلح افغانستان دایر شده، اما هیچ یک آن نتایج ملموس در قبال نداشته و زمینه آن را مساعد نتوانسته است که طالبان را برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان راضی سازد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان برای دومین روز در قندار به سر می برد. محمد اشرف غنی روز گذشته در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد این ولایت شد و برخی از پروژه ها را نیز افتتاح کرد و به بهره برداری سپرد. برای جزئیات بیشتر با صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندار صحبت می کنیم که همین‌اکنون در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است. رشتین صاحب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه برنامه. از برنامه های امروز رئیس جمهور غنی به قندار بیشتر بگوین و همچنان جزئیات اندک در مورد مصروفیت های دیروزشان هم با شنونده ها شریک بسازین.
فرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، ولسمشر نن د مهمی ورځ لپاره هم په کندهار کې دی او ټاکل شوی چې نن په 215 متال کلی اردو کې د شته ځوانانو قومي مشرانو او دیني عالمانو سره جلا جلا غونډه ولري. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دغه مجلسونه او غونډې په ولایت مقام کې وسی، خو د ځینو دلایلو په اساس تېره شپه د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې ولسمشر به په 215 متال کلی اردو کې له خلکو سره وګوري. البته ولسمشر تېره ورځ هم د دوو مهمو پروژو ترې تا وروسته د کندهار د امنیتي چارواکو د روغتیایي سکتور د غړو او د امنیتي ځواکونو سره جلا جلا غونډې درلودې. ولسمشر د امنیتي ځواکونو سره د لیدنې په غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل که موږ منی نو موږ ممنوع او له دې پرته د افغانستان اردو او مسلح قوتونه حاضر دي چې د وینې تر اخري قطرې له خپلې خاورې دفاع وکړي. او ولسمشر دغه راز وویل چې د تېرو شپږ میاشتو راهیسې د افغانستان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه وتلي دي او په تعرضي حالت کې دي. او دغه راز وویل چې امنیتي ځواکونو د افغانستان د دښمنانو هغه د شانډه کړې چې غوښتل یې نظام سقوط او د افغانستان خاوره په څو برخو وویشل شي. البته ولسمشر د لکه مخکې چې مې وویل د روغتیایي سکتور د غړو سره هم لیدل درلوده او د دغه روغتیایي کسان سره د روغتیا په برخه کې پر ویښایوي برخې البته ډېر ټینګار وکړي. او البته ته وویل چې د کندهار روغتیا ته باید ډېره توجه وشي او کومې ستونزې چې دي هغه باید دته مشخص شي.
بله، رشتین صاحب گفته میشه که رئیس جمهور غنی از قندار به زابل سفر کنه، جزئیات در این مورد چیست؟ این سفر چه وقت توقع میده که انجام شوه؟
بله، ولسمشر به د کندهار تر دوه ورځې سفر وروسته سبا جمعه څنګلوري زابل ته ځي او هلته به د هغه ولایت د خلکو سره وویني او خبرې به ورسره کوي. دا به زابل ته د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني لومړی سفر وي.
بسیار زیاد تشکر. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که گفت رئیس جمهور در این ولایت امروز به دید و بازدیدش ادامه میده. رئیس جمهور غنی دیروز در ولسوالی دامان قندار بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را افتتاح کرد که به گفته یک مشاور رئیس جمهور این پروژه مشکلات پارک صنعتی ولایت مرفوع میسازد. شبکه برق آفتابی قندار 30 مگاوات انرژی برق تولید میکنه. همکار ما رشومایون با عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور غنی در امور زراعت و انکشاف صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این پروژه جدید به چه مقیاس نیازهای انرژی برق در شهر قندار را رفع خواهد ساخت.
این از خاطر که یک ظرفیتی است که از طرف روز برق تولید میکنه برای صنعتکاران یک خبری بسیار عالی که میتونه اقلا روزانه 6-7 اقلا زد برق داشته باشه. میگه یک خبری بسیار خوب بود و این خبر برای صنعت کندهار یک تاثیر بسیار مثبت خواهد گذاشت.
آقای المندی، آیا این پروژه به طور معیاری ساخته شده و آیا میتونه بر علاوه تولید برق هم ذخیره کنه؟
اینا ذخیره نمیکنن، اینا طرف تولید میکنن. ذخیره نمیکنه، ذخیره می بود بسیار عالی می بود ولی تنها طرف روز برق تولید میکنه و برای صنعت‌کارا سری برشنا میفروشه.
در بخش اعماری پروژه کدام کشورها همکاری و سرمایه گذاری کردند؟
سرمایه‌گذاری خواستن زیادی دولت کرده، با این پولی که اینا فعلا سرمایه‌گذاری کرده زیاد شده. میگن دولت از بودجه خود سرمایه‌گذاری کرده ولی همکارای از آلمانی و ترکا به اصطلاح همکاری تخنیکی کرده.
ولی آقای المندی، از مدت‌ها به این سو انتقاد میشه که حکومت نتوانسته که انرژی برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی کندهار را فراهم کنه. آیا این پروژه خود تانست که نیازهای این پارک صنعتی را پوره کنه؟
انشالله، یعنی به اون 5 مگاوات که اینا میتونستن کار خود بچلانه، انشالله به 30 مگاوات و 10 مگاوات و 2 ماه دیگه هم 40 مگاوات است. فکر میکنیم ضرورت پارک صنعتی کندهار تا حدی اکثر حل خواهد شد.
از مدت ها به این سو خبر نصب توربین ها در بند دهله در ولایت کندهار نشر میشه و حتی برق مقامات و وزرای افغانستان هم به کندهار سفر کردند و از بند دهله دیدن کردند. آیا کدام کار عملی در این بخش صورت گرفته و چقدر عملی شده؟ آیا توربین های نصب شده در این بند؟
مشکلی کلان که در داله داریم بند داله برای 50 سال ساختار که بلکل ذریعت حال کم شده. دیگه اونجا با فکر خودیم سرمایه گذاری چندان مفاد خواهد نخواهد داشت از خاطر که ما مسلسل آب نداریم.
عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور غنی در امور زراعت و انکشاف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
شمار از رسانه‌های غربی باز هم به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مورد کاهش نیروهای کشورش در افغانستان سخن گفته تمرکز کردند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در این مورد می‌نویسد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس از اقدام تازه پرده برداشت، همین که شمار نیروهای کشورش را در افغانستان از 16,000 تن به 9,000 تن امسال کاهش داده است. به نوشته تایمز حضور 18 ساله امریکا در افغانستان که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شد، طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. روزنامه این نکته سخنان رئیس جمهور ترامپ را برداشته که در ماه فوریه در سخنرانی خطاب به ملت گفته بود ایالات متحده نمی‌خواهد در یک جنگ پایان ناپذیر مبارزه کند. روزنامه استارز اند استرایپز نوشته که اعلام دونالد ترامپ در مورد کاهش نیروها در افغانستان خیلی متحیر کننده بود. به نوشته روزنامه چنین انتظار می رفت که با تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوها با طالبان جدول زمانی برای نیروهای ایالات متحده اعلام شود. استارز اند استرایپز در ادامه به گفتگوهای بین الافغانی که به ابتکار و میزبانی جرمنی هفته آینده در قطر برگزار می شود تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه چندین رویداد به طور همزمان رخ می دهد. یعنی زلمه خلیلزاد مشغول گفتگو با طالبان است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از کابل دیدن کرده و به توافق صلح پیش از ماه سپتامبر امیدواری نشان داده است. دونالد ترامپ از کاهش نیروها خبر داده و در نهایت نخستین گفتگوی بین الافغانی به میزبانی غربی ها در قطر برگزار می شود. طالبان هر گونه گفتگو با مقام های حکومت افغانستان را تا حالا رد کردند، اما در گذشته با شمار سیاسیون دیدارهایی داشتند. این بار هم طالبان با حدود 60 تن از سیاسیون نماینده های جامعه مدنی، فعالان و خبرنگاران دیدن می کنند. با نوشته استارز اند استرایپز رئیس جمهور افغانستان با گفتگوهای هفته آینده در قطر واکنش نشان نداده است، اما در گذشته از اینکه مقام های افغان در گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان به نحو به حاشیه رانده شدند شکایت هایی داشته است. روزنامه نوشته که با توجه به انکشاف های اخیر افغان های عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و خیلی از رویدادهای مرگبار و خشونت آمیز خشمگین هستند. استارز اند استرایپز با نقل از ثوابگل یک باشنده کابل که دکانش در نتیجه حمله روز دوشنبه در نزدیک مرکز لوجستیک وزارت دفاع افغانستان تخریب شده نوشته است که میگوید صلح در افغانستان نخواهد آمد. با گفته این مرد 40 ساله همه روزه شهروندان بیگناه قربانی میشوند و از اینکه افغانستان به یک جهنم مبدل شده انتظار ندارد در حیاتش شاهد برقراری صلح باشد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. هفت ولسوال ولایت جوزجان بنابر ناامنی ها وظایفشان را در شهر شبرغان مرکز این ولایت انجام میدن. جزئیات بیشتر را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنوید.
انجینیر احمد از جمله این هفت ولسوالان است که به گفته خودش از مدت یک سال به این سو به صفت ولسوال رسمی خماب ولایت جوزجان در پهلوی دفتر والی این ولایت شعبه باز کرده و وظایفش را از همین شعبه انجام می دهد. ولسوال خماب می گوید که مدت یک سال شده این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، ولی او به خاطر حل مشکلات مردم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کار می کند.
تقریبا یک سال به این طرف ولسوالی خماب به دست مخالفین سقوط کرده و اکنون اداره ولسوالی با تمام پرسنلشان در مرکز شهر شبرغان وظایف خیش جهت عرضه خدمات به مردم مصروف هستند.
در مورد این که تا چه وقت این ولسوالان در شهر شبرغان باقی خواهد ماندن، ولسوال خماب در این مورد افزود:
ما امیدوار هستیم که به زودی یک عملیات بازپسگیری در ولسوالی خماب روی دست بگیره تا بتوانیم که از نزدیک و برای مردم ولسوالی خماب عرضه خدمات بکنیم، مردم ما با روح آرام زندگی داشته باشه. ما امیدوار هستیم که به زودی عملیات اجرا شود. خوب تر خواهد
ولسوالان ولسوالی های قرقین، خماب، منگجیک، درزاب، قشتپه و مردیان ولایت جوزجان که از یک سال به این سو بنابر دلایل تهدیدهای بلند امنیتی، سقوط و یا هم تحت محاصره طالبان وظایفشان را در شهر شبرغان انجام میدهند، میگویند تا که حکومت مرکزی این ولسوالی ها را تامین امنیت نکند، آنها به صفت ولسوال در منطقهشان رفته وظایفشان را انجام داده نمیتوانند. در همین حال رحمت الله حشر، باشنده ولسوالی درزاب که فعلا در شهر شبرغان زندگی میکند، میگوید عدم حضور ولسوال و قماندان امنیت سبب شد تا ولسوالی قشتپه این ولایت سقوط کند.
از چند سال به این طرف در اونجا نه ولسوال وجود داشت و نه قماندان امنیت، کسی نبود که اونجا مدیریت یا رهبری سالم بکنه، استقامت باید نیروهای امنیتی را یا استقامت مردم را باید چه قسم باید استقامت مثبت به جهت هدایات و احکام و اوامر باید دولت مطابق پالیسی و استراتژی دولت اینا رهبری میکرد.
لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید که آنها بارها به مرکز پیشنهاد کردند تا عملیات های تصفیوی را جهت بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته اقدام کند، ولی تا هنوز به این درخواست آنها از سوی حکومت مرکزی جواب قناعت بخش ایران نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاکستان روز گذشته تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. آفس سعید رهبر گروه است که به عملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هندوستان متهم می باشه. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
مقامات پاکستان تدابیر سرکوبگرانه بر ضد حافظ سعید را اعلام کردند. وی رهبر گروه تندرو است که به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است. این اقدام در حال صورت گرفته که فشارهای بین المللی بر این گروه شورشی افزایش یافته است. اداره ضد تروریسم پاکستان 3 جولای اعلام کرد که 23 دوسیه را بر ضد حافظ سعید و 12 دستیار وی آغاز کرده است. این افراد با استفاده از 5 بنیاد اقتصادی برای گروه لشکر طیبه اعانه و منابع مالی را تدارک کردند. لشکر طیبه به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. اداره ضد تروریسم پاکستان در یک اعلامیه گفته است که جماعت و دعوا و فلاح انسانیت 2 بنیاد اهانه دهنده بر لشکر طیبه نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته آژانس خبری رویترز، حافظ سعید که از بنیانگذاران لشکر طیبه محسوب می شود، توسط سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به حیث تروریست بین المللی شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سوبالای پاکستان فشار می‌آورد تا این گروه شورشی را سرکوب کند و مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه شواهد جایزه تعیین کرده است که بتواند حافظ سعید را محکوم کند. فعالیت لشکر طیبه از سال 2002 میلادی به این سو در پاکستان ممنوع اعلام شده است. به گفته اداره ضد تروریسم پاکستان، تدابیری که 3 جولای بر ضد این افراد و نهادها اعلام شد مطابق به تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد است. این در حالی است که اخیراً ایالات متحده آمریکا گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان را به حیث یک گروه تروریستی اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا 2 جولای در اعلامیه گفت واشنگتن تلاش دارد که از دسترسی اردوی آزادی بخش بلوچستان به منابع به خاطر ترهریزی و حملات نظامی جلوگیری شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که اکثرا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتا در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. ایالت بلوچستان پاکستان شاهد شورش های جدایی طلبان بلوچ بوده است. آنها خواستار خودمختاری و سهم بیشتر از منابع طبیعی این منطقه اند. اقدامات اخیر واشنگتن و اسلام آباد در حال صورت گرفته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در اواسط ماه جاری میلادی به ایالات متحده آمریکا سفر کند.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه بیابد. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد. این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار بدهد. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز مقابل می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید تهدیدها از سوی ایران می‌تواند به خود این کشور لطمه بزند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به بیش از 3.67% افزایش خواهد داد و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. برنامه های جالب است، حتما گوش کنین. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که قالین بافان هرات میگویند به دلیل ورود مواد خام بی‌کیفیت از ایران صنعت قالین بافی در این ولایت به رکود مواجه شده. این قالین بافان میافزایند که به کارگیری از مواد خام ایران در تولید قالین ارزش و خریداران این قالین ها کاهش وارد کرده. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده است.
ستن از قالین بافان هرات در یکی از کارگاه‌های کوچک در داخل شهر هرات ساعت‌ها برای بافت قالین دستی تلاش می‌کنند تا حاصل کارشان را با قیمت بلند در بازار به فروش برسانند. قالین بافی در هرات رونق سابق خود را ندارد و در حال رکود به سر می‌برد. قالین بافان می‌گویند که واردات نخ‌های بی‌کیفیت برای ساخت قالین از ایران از شمار مشتریانشان در بازارهای ملی و جهانی به پیمانه وسیعی کاسته است.
از یک طرف بافنده ها کم شده، از یک طرف همین مواد که از ایران میاد، پشمای که از ایران میاد، پشما خوبی نیه.
ما از حکومت هم خواسته دارن که مال بی که پشم که از ایران میاد همین بند کنم به حساب نیه.
در گذشته ها قالین هرات با گذشت زمان قیمتش بلند میرفت، اما حالا این وضع با استفاده از نخهای بی کیفیت ایرانی تغییر کرده و قالین افغانی قیمتش را از دست میدهد. نبود دستگاه‌های نخریسی از پشم حیوانات باعث شده که قالین افغانی متکی به نخ‌های وارداتی باشد. مسعود عتیق‌زاده وکیل صنف قالین بافان هرات از حکومت می‌خواهد که افزون بر منع واردات نخ‌های بی‌کیفیت قالین از کشور ایران، زمینه برای اشتراکشان در نمایشگاه‌های خارج کشور به هدف بازاریابی تولیداتشان فراهم سازد.
گسندرکارای قالین یعنی کسایی که قالین بافی میکنن و مسائل فنی قالین رو به اصطلاح متخصص هستن، خواهان ازی هستیم که نمایشگاه های خارجی رو به اصطلاح زمینه فراهم بکنه دولت که تا ما بتونیم دست بافته های خود به معرفی بگیریم.
قالین افغانی با نخ های با کیفیت از نامونشان خوبی در سطح جهان برخوردار است، اما بازار قالین هرات به دست کشورهای ایران و ترکیه است. هر متر قالین افغانی تا 150 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد و این باعث کاهش خرید این قالین شده است. فروشندگان قالین دستی از مردم می‌خواهند که از قالین‌های افغانی به جای قالین‌های ماشینی خریداری کنند. با آغاز سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد دستگاه‌های نخریسی، رنگریزی و جلوگیری از مواد خام بی‌کیفیت خارجی از ایران، یک بار دیگر قالین افغانی به کالای بی‌بدیل در جهان مبدل خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق رأی برای انتخابات در کشور صحبت می شود. این که یک فرد چگونه می تواند از این حق استفاده کند، چرا بعضی کسان فکر می کنند که استعمال رأیشان کدام تأثیری در پروسه رأی دهی نمگذارد، از حق رأیشان استفاده نمایند. در این باره مصاحبه ای را با روح الله صمیم، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل و آگاه مسائل حقوقی انجام دادیم که شما را هم در این بحث شریک می سازیم. خب آقای صمیم، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشد بگوین که حق رأی یعنی چی؟
با سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنونده های شما. در مورد حق رأی خدمت شما باید بگویم که حق هر فرد بالغ میباشه و ای که مطابق قانون اساسی افغانستان، مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان، ادبای افغانستان حق دارن که هم انتخاب بکنن و هم انتخاب شوند. یعنی منظور از ادبا اینجا دیگه هم تبعی مرد را شامل میشه و هم زنان را، اون کسایی که سن 18 سالگی را پوره کرده باشن. و در این دقیق مطابق ماده 22 قانون اساسی افغانستان که اون صراحت داره اومده که هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. بنان ادبای افغانستان میتونن، یعنی هم حق انتخاب کردن را دارن، یعنی هم حق دادن رای را و هم حق انتخاب شدن را داره و این شرایط و پروسیجر رو از اینکه چگونه از این حق خود استفاده بکنن و توسط قانون خاص این تنظیم میشه.
شما گفتین که رای دادن حق هر فرد جامعه است، اما به بعضی ها اجازه داده نمیشه که از رأی خود استفاده کنن و کاندیدای مورد نظر خود انتخاب کنن، و خصوص زنانی که در بعضی مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنن. شما چی میگین در این قسمت؟
بس از این که چرا بعضی افراد یا بعضی فامیلای ما تو در قرا و قصبات برشان حق رأی داده نمیشه، عواملش مختلف هست. خب شما میدونین که افغانستان یک جامعه سنتی هست، اکثرا این بحث هست و بحث دیگه ما مشکلات امنیتی داریم. این بحث های و سایر عوامل دیگه که در تعداد از مناطق مخالفین دولت اونجا هستن و سایر عوامل دیگه باعث شده تا این که یک در اطبای افغانستان، البته اکثرشان نسبت به بدامنی ها و بیباوری های که تا با حکومت دارن چون تقلبات انتخاباتی شده، اینها بنان از حق رای خود یا استفاده نمی کنن و یا هم فامیل هایشان را نمی گذاره. بنان عمدترین مشکل و چالش در قسمت از این که ادوا چی نمی کنن، حق رای خود را استفاده نمی کنن، بس مشکل امنیتی اینا هست.
یک مشکل دیگه که هم با او اشاره میشه ای است که فرمایش داده میشه به افراد مثلا که خلاف میلش با پلان یا بسان کس رای بتن، این مثلا تا چه حد سبب میشه که دیگرها از حق خود محروم شون، و یا چرا یک کسی حاضر شود که به میل کسی دیگری براد و رای بدهد؟
ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان این رای دادن حق اتباعی افغانستان هست. خب باز کسانی که این مثلا اگر مجبور میکنن در مثلا در دادن حق رایشون، کاملا باز اون توسط قانون خاصه شاید به خود جنبی جرمی حتا بگیره، کسایی که بین اشخاص دیگر مجبور مکلف بسازن مثلا با کاندید مشخص رای بتن، یا حتی اونا را مجبور بسازه به ای که از حق رای خود صرف نظر بکنن، اجبار نگرانی کاملا با جنبی جرمی داره و خلاف قانون اساسی افغانستان هست و کاملا مغایرت با قانون داره.
خب در جریان پروسه رای دهی برای بعضی ها گفته میشه که باید شما رایتان به فلان شخص یا این آن استعمال کنین، میشه بگوین که این کار چگونه است؟
به نظر شخصی من خب فکر خوبی نیست که یک فرد افغان بیا بگه که با رای من هیچ چیز نمیشه. یعنی ما میتونیم با یک رای حتی اگر درست اگر مشکلات هم نتیداریم بس مشکلات دیگه هست، اما میشه که اگر در واقع بتونیم با یک رای یک تغییر مثبت ایجاد بکنیم خوب هست، اما این نظر خوبی نیست که بگیم هیچ رای ما تاثیر نمیذاره حالا که ما دیگه کسا رو هم مانشیم. بنان خوب هست که هر کسی هم یک حق رای که داره استفاده بکنه، بهتر از حداقل اگر نتونه که تغییر کلی ایجاد شه تغییر جزئی هم ایجاد شه با یک حق رای از اونو یک اقدام نیک و اقدام خوبی است. بنان این نظر کار خوب نیست، نظری درست نیست که بگیم رای ما هیچ نوع تأثیر نمیگذاره.
دوستان عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب بعضی ها فکر میکنن که اگر رای خود استعمال بکنن یا استعمال نکنن، رایشان آنقدر مهم نخواد باشه و چندان تاثیری نخواد گذاشت. از نظر شما این کار چگونه است؟
خب در قسمت بس رای و اینها ما عوامل و فاکتورهای زیاده هست که مردم ناباور شدن و حتی اعتماد خود را نسبت به می پروسی رایدهی و اینها اونا دیگه کاملا سلب کردن. عوامل زیاد هست، بس تقلبات انتخاباتی قبلا بوده در حتی شوراهای مقسم اولایتی، بس پارلمان که نتایج اعلان شد کاملا یعنی نتایج بود و مردم چیزی که توقع داشتن اون توقعشان برآورده نشد، به خاطر از اون ناباور شدن. اما عوامل فاکتورهای وجود داره، مثلا دولت به طرح پلان بریزه، مثلا کسایی که در تقلبات انتخاباتی اونا نقش داشتن، اونا فعال بودن، اونا رو به در واقع محاکمه بکنه. یک راه کار شایمی هست که بتونیم در واقع پسمو اعتماد مردم را دوباره جلب بکنیم. و دیگه بس آگاهی دهی عامه هست از طریق رسانه‌های جمعی، تلویزیون و منابر و مساجد و اینها، این یک ذهن سازشه. اما عمدترین عوامل فاکتور شما هست که کسایی که متقلبین بودن و متخلفین بودن در انتخابات و تخلفات انتخابات و جرم انتخاباتی، اونا باید محاکمه شون. پس اعتماد سلب شده مردم نسبت به دولتون پس باز بگردن.
خب در پروسای گذشته رای دهی و انتخابات یک مشکل دیگه که وجود داشت، بعضی کسا رای خود بالای کاندیداها می فروختند. میشه بگوین که دلیل این کار از اونا چی بوده و چرا؟
بحث فروختن رای و اینها دقیقا خوب اما کار درست نیست، کار خوب نیست. من خودم شخصا وقت رای دادم کمپاینرها اونجا بودن و این موضوعات را مطرح می ساختن، اما این باید دولت توجه جدیدی داشته باشه، خصوصا کسایی که کمپاین ها را انجام می ده، باید دمو صاحب باید دستگیر شه و این در پنجه قانون سپرده شه. بنان خوب شاید عوامل مختلف داشته باشه. اگر ما بهم روی ازی که چرا اشخاص رای خود را میفروشن، شاید اون بحث دلایل مثلا حزبی مطرح باشه که اون بیان مثلا بفروشن به یک حزب یا به قوم خاص، اینا یا عوامل مختلف نظیر مثلا فقر میشه باشه کن رای خود را میفروشن به خاطر اینکه یک پول پیدا بکنن، حتی یک مقدار که میشه اما زندگی خود را، یعنی واقعا عوامل مختلف داره که فقر هست، بحث از این هست که اونا در یک حزب خاص هستند، در قوم خاص هستند، ممکن است رأی خود را روشن برن. کار ای هم کار نادرست است.
خب آقای سمین، کدام شرایط مهیا شوه و چی نیاز است تا هم افراد جامعه آگاه شوند و در پروسه رای دهی شرکت کنند و کاندید مورد نظر خود برش رای بدن؟
دولت با تجربه که از انتخابات گذشته ما داشتیم، مثلا هم متخلفین و متقلبین انتخاباتی رو واقعا به جزای اعمالشون برسونن، محاکمهشون بکنن، بین مجازاتشون بکنن و بعدن بین این پروسه انتخابات رو خیلی مغلق هست، یعنی یک شفاف سازی بکنن، بین در واقع پروسه انتخابات را خیلی به مردم واضح از طریق رسانه‌های جمعی خصوصا تلویزیون‌ها خیلی واضح تشریح بکنن اینها و پیامدهایش را هم بگن. اگر کسایی که تقلب میکنه، کسایی که مثلا مرتکب تخلفات میشین و جرایم اینا هم داره، و ذهن سازی بکنن از طریق منابع و رسانه‌ها و اینها تا ای که مثلا بگن که مطابق قانون اساسی افغانستان هر تبعه حق داره که رأی بده مجلس حمایت میکنه. بنان عمدترین فاکتور عاملی که باعث شفافیت میشه بس یعنی تضمین بده دولت که واقعا انتخابات آینده یعنی وجه احسن‌تر چی میشه اون زمینه یعنی شفاف بسازه، کاملا پروسیجرهای اداری اینها شکم سهل‌تر بسازه، بنان میتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم.
خوب استاد بسیار زیاد تشکر.
تشکر. بخیر باشید.
شنونده‌های عزیز، داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری همین بود که برایتان تقدیم شد. تا نشر برنامه دیگر، بدرود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایونه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا از خصوصیات دوایی گل و گیا می دانید؟
یجد بکنه تاریست هم بدیم که دوای شکر می گیرم برای خواب می
شود. گل محمدی می گه که بر سلپا زکام و معده بسیار مفید است.
پیشنه استفاده از گل و گیا به شکل دوایی به کجا می رسد؟
در یونان سری از تحقیقات صورت گرفته توسط علمای قدیم. بعد از این و دیگه اومد
و اکنون مردم چگونه از گلهای درمانی استفاده می کنند؟
خوب بوده که دوش دادی بودره می گیری او شمده صاف می کن در گلاس و سر از زوف باش می کن.
این سوالات در این برنامه در امتداد لحظه ها تا حد جواب داده می شود. در شروع برنامه در مورد تاریخچه استفاده دوایی از گل و گیا توضیح داده می شود. بعدن از چگونگی استفاده و ترکیب گلها به شکل دوایی گفته می شود و مصاحبه هم در این مورد داریم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. ما را همراهی کنید.
استفاده از گل و گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان همزمان بوده است. انسان در تمام دوران تاریخی از گلها به اشکال مختلف استفاده می کرده است. اگرچه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای کیمیاوی به شدت رواج داشت، ولی به گفته طبیبان یونانی سرعت آثار زیانبار ادویه های کیمیاوی بر زندگی انسان، آنان مجدداً به دواهای گیاهی رو آوردن، چنانچه طب امروزی نیز از انواع مختلف گل و گیا به خاطر ساختن ادویه ها کار می گیرد. گلها در سطوح مختلف خواص درمانی دارند. بهترین خواص گلها با رنگ و بویی که دارند این است که روی حالات روحی انسان تأثیر می‌گذارند. چون فضای راحت ایجاد کرده و چون مریض گل به دست می‌آورد، تأثیرات مثبتی با واسطه شاد شدن دریافت می‌کند. خب قبل از این که به معلومات دیگری در این رابطه بپردازیم، در مورد تاریخچه دوایی گلها و گیاهان از دکتر گلشا، عضو علمی و رئیس بخش زراعت آکادمی علوم افغانستان پرسیده
ایم. در یونان سری از تحقیقات صورت گرفته توسط علمای قدیم. بعد از این به دیگه ممالک هم شروع شده، در ایران و پاکستان. در مجموع این طبابت یونانی بسیار پیش است. زیاد از بوتا و گلها دوا جور شده و طبیبایش پروفسور هستند. و در مجموع در اکثریت ممالک از بوتا و گلها دارو یونانی جور می شد. در افغانستان هم تپ و تلا شد. از سابق یک ذره علی پیشرفته شدن طبیبای یونانی هم از خوبی است که در افغانستان بوتا و گلهای طبی زیاد پیدا میشه.
به گفته دکتر گلشا، چون افغانستان یک کشور زراعتی است، انواع گلها و گیاهان مؤثر در کوه‌ها و دشت‌های این کشور می‌رویند که می‌توان از آن ادویه‌های مختلفی ساخت، اما به گفته وی به خاطر نبود امکانات و بعضی مشکلات دیگر نمی‌توان از این گلها استفاده بیشتر کرد.
در افغانستان انواع نباتات وجود دارد که از او دوا جور شده می‌تواند. انواعش به هزاران نوع می‌رسد، ولی ما نتوانستیم که او را طبقه‌بندی کنیم و در یک کلکسیون او را تنظیم کنیم. از او دوا جور چهارده جنگ مملکت ما را خراب ساختن، امنیت وجود نداره، گودام ادارات دولتی وجود نداره، ولی با شکل کچاک با هر مملکت همسایه میره و مردم با شکل کچاک برای فایده شخصی استفاده میکنه.
با گفته آگاهان زراعتی، نه تنها از خود گل برای دواها استفاده میشود، بلکه از برگ، ریشه و بعضی قسمت های دیگر آن نیز در ترکیب ادویه ها کار گرفته میشود. گل ختمی گیاهی است که در طول تابستان شکوفه می‌دهد و دارای رنگ‌های ارغوانی، سفید و بعضی رنگ‌های دیگر هستند که تا 2 متر ارتفاع دارد و استفاده از این گل در اشکال مختلف می‌تواند فواید بسیاری برای صحت داشته باشد. چنانچه خانم گل باشنده ولایت کابل در مورد موثریت گل ختمی توضیح داده میگوید:
گل ختمی را در وقت که سینه و بغل میشه خرد یا کلان او را باز میگیرید، در بین یک چای نترک یا در بین یک دیشک چیز بنداتی جوش میدی. خوب او را که جوش دادی باز را میگیری او شما تو صاف میکنی در گلاس و سر از او زوف پاش میدی که زوف میخوری. باز به سینه را نرم میکنه به حساب سینه تخته میباشه و بسیار فایده داره. مادرک بر ما جور میکرد میداد و ما را باز جور میشیدیم.
گل دیگری به نام بابونه نیز از جمله گیاهان است که در طبابت یونانی از آن استفاده می شود. بابونه تقویت کننده مغز و اعصاب و سلامت معده را برمغان می آورد و با نوشیدن جوشانده آن خواب راحت خواهی داشت. بابونه که در میان مردم به نام زرسرک یاد می شود، از زمانه های قدیم مورد استفاده مردم قرار می گرفت. عبدالبصیر باشنده ولایت بدخشان در مورد بعضی فواید بابونه و اینکه آنان چی گونه آن را به دست می آورند می گوید:
ما خود ما در وطن یا خشک میکنیم، بعضی ها تازه می خورن و بعضی خشک هم خورده می شن. در سرک قطع دیگه گیاه می رویه، یک دشتی بوت از خود روی است. برگکای مین سبز داره، بازی را ما میگیریم، اول میشوییم میشه که خاک و خلیچی که از زمین ها جمع کرده او را ما میشوییم پاک میکنیم، دفته او را پس مندازیم خشک میشه. خشک شد این را ما میده میکنیم، بازی را نگاه میکنیم، کسی که دل درد باشه یا پیچش پیدا شده باشه برش بازی را میگیریم، در مابین پیاله یا یک چیز کمی نمعو میکنیم، این را مثل گولی واره میگیریم میخوریم به همراه او یا به همراه چای.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای 4 شنبه و 5 شنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شماری از مردم در مورد بعضی گلها باورهای هم دارند. به گفته محمد باشنده ولایت کاپیسا، مارها عاشق گل سنجدند و تا زمانی که گلهای سنجد نریزند در زیر درخت آن زندگی میکنند.
بوی گل سنجد گل میکنه ولی مار این چیزا اینا بیشتر پیدا میشه از بیادی. امسال هم خودم با چشم خود دیدم مار همونجا بود. گل سنجد یه عطر خیلی خوشایند داره که پیله مار بیشتر از زیر زو زندگی میکنن تا زمان گلشه.
به گفته کارشناسان گل و گیاهان دارویی ثروت ملی یک کشور است، اما در افغانستان تا اکنون از این گیاه استفاده درست صورت نگرفته. صرف در سالهای گذشته یک کمپانی دواسازی به نام هوخست در کابل فعالیت داشت که خیلی دواهای با کیفیت تولید میکرد، ولی در این اواخر بعضی کمپانی های کوچک دیگری در افغانستان به کار آغاز کرده که توانستن از گلهای مفیدی که در افغانستان میرویند بعضی ادویه و عرقیات بسازند. کمپانی ارزلا یکی از آنهاست که از گلها بعضی عرق دوایی و عطریات می سازد که حتی به خارج کشور هم صادرات دارد. اختر محمد معاون کمپانی ارزلا در مورد تولیدات و اینکه چگونه آنها گلها و گیاهان مؤثر را به دست می آورند می گوید:
کمپانی ارزلا یک بخشش زنبورداری است که از مختلف ولایت از مختلف گیاه های از گل های کوهی عسل تولید می کند. کیام از گل سنجد است، سفید کرمی عسل است.
و این عسلی که به رنگ سیاه رنگ است، این از کدام گل ساخته شده؟
این به نام بیر یک درخت است که در پکتیا خود زیاد میشه، چون پیسدی کرش بسیار ضعیف است.
و اینجا که میبینیم بعضی گلای خشک است در پلاستیک، اینا گل چی است و از این کدام ادویه جور میشه؟
گل به نام سبز گل یاد میشه که بر خوشبویی اتاق استفاده میشه، با آرامی اعصاب بهترین رول داره. به نام کور یک سبزی کوهی است که از ولسوالی شنوار و مردم در کوه جمع میکنن. باز طریقهش با مردم چی است، این بر کلنج و شکر و فشار چیزا بسیار مفید. افغانی که در خارج زندگی میکنه قضا داره که تولیدات بر ما ارائه کنیم که ما در اوجه با لوگوی ارزلا می پروشیم.
خب
شنونده های گرامی، آنچنان که می دانیم ادویه هایی که از بعض گل ها تهیه می شوند اکثرا در دکان های فروش دواهای یونانی یا عطاری های شهر کابل به فروش می رسند و مردم هم به این دکان ها می روند و ادویه مورد نیازشان را می خرند. همکارم شمیلا جاوید به دکان هایی که ادویه یونانی می فروشند رفته و با یک تن از آنان مصاحبه کرده است. در آغاز از وی پرسیده که چند نوع گل دارویی را آنان به فروش می رسانند و ای گفت:
گل خدمی است و گل گلاب است، گل گوزبان است که برای چرک گرده و مثانه و بندش ادرار سوزاک بر چیزا می گیرند، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، برای سینه، برای نفس تنگی زیاتر امور استفاده می کنند، قیمتش کمی بلندتر است، و گل گوزبان وطنی که است برای چرک گرده و مثانه و برای بندش را سوزاک برای چیزا میبرن. باز در خانه خودشان جوش میتنید استفاده میکنن و بعضشان به قسم مربا جور میشه، کمی گل و گلاب به حساب تکلیف میدن مربا جور میشه.
میشه شما بگین چگونه مربا ساخته میشه؟
اول گل و گلاب تازه را مکمل پاکاری میکنن که صفا شد، بعد از او بوره را از امرایش گرد میکنن، ایره خوب امرای دستای خود فشار میتن که یک جای شوه، بعد از او ایره 3 روز یا 4 روز الی یک هفته در هفته میمونیش تا که برسه. وقتی که رسید امی بوره و گلاب یک جای میشه و یک چسب پیدا میکنه، اونمو باز رسیدگی میباشه، باز ایره میتونی تا بین ماه شش ماه یک سال هم نگاه کنی خراب نمیشه، باز دامدار و نموره همراه هاو شیرگرم صبحانه پیش از چای خورده میشه.
شما اینا را از کجا به دست میاری؟
این گلا را کسایی که در اطراف زندگی میکنن اکثریتشان بیکار میباشن، گلا را جمع آوری میکنن، به قسم سیرانه بازی جمع از پیشان خریداری میکنیم و به قسم مقدار کم ما به فروش میرسونیم.
مشتری های پیش ما اومده که طریق استفاده این گلا را نمیدونن،
بعضی کسا میفهمن بعضیشان نمیفهمن، مجبور هستیم دوا را به قسمی که ما یاد گرفتیم ما قسم راهنمایی کنیم، چون اگر زیاد هم استفاده کنن مضر می باشه، اگر کم استفاده کنن اون موس که برشون فایده میکنه.
ادویه که از گل ها تهیه میشه بهترتر است یا ادویه که به شکل کیمیایی ساخته میشه؟
در افغانستان کدام کارخانه نیست که این به قسم استاندارد جمع آوری شوه و به قسم استانداردش استفاده شوه، اگر به قسم استاندارد بسته بندی شوه به قسم استاندارد استفاده شوه خوبتر است.
خب شنوندگان عزیز، در این دکان یک تن از خانمای مسن آمده، میخوایم امروز از اینا صحبت کنم. خب خاله جان، اینجا امروز بر خاطر چی اومدی؟
اینجا از دکان عطاری سر اومدم که دوای شکر میگیرم، بله خاطر دیدی شکر دارم.
همین که پیشوری تاسی چی است؟
این همین به نام چای زیتون یک میشه.
اصل برگ زیتون است.
برگ زیتون است چه تا.
خب این با کدام مریضی است؟
با شکر.
باز چرا خمیره جور میکنید؟
یا میمونیم که جوش اومد، باز در بین هوا کش میکنیم، در ترموز مندازیم، در سر شوم جوش هم دادیم میمونیم. یک جای قلق تلخی داره کمی.
از چه وقت شده که همین برگ زیتون به خاطر مریضی شکرت استفاده میکنی؟
یک سال شده که میخورم.
خب مفید واقع شده چطور؟
آه خوب شد.
با امید روزی که افغانستان بتواند همه مصارف دواییش را از منابع طبیعی خود مرفوع بسازد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم تا بعد خداوند یار و مدد کند. گل بچیدم برای
شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاه چواب زندگی گاه سراب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاه چواب زندگی من بر دنبال تو روان، تو خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن مهان، جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر به کار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی. دل بشانمت، در شهر جان گردانمت، من از تپش‌های دلت میخوانمت، میدانمت رویای ناب میشوی، عشق گلاب میشوی، شب چون شهاب میشوی. انتظار تو، دل و جان به قرار تو، گرمی لحظه های من بشکفته در کنار تو، پاکیه آب میشوی، کبیر خواب میشوی، شب چون شهاب میشوی، روزا فتاب میشوی، چوب زندگی.